خب همراهان، برنامه ها رو پی میگیریم از رادیو فرهنگ آینه. سپاس رو تقدیمتون میکنیم به مدت 21 دقیقه از گروه کتاب.
آینه سپاس.
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آینه سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی را به شما معرفی میکنیم. درمبخش در سال 1321 در شیراز به دنیا آمد و چندی بعد برای تحصیل به تهران آمد و از هنرستان هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شد. کامبیز درمبخش فعالیت خود را از 14 سالگی با نشریات ایرانی شروع کرد. در بخش اول آینه سپاس بشنوید صحبت‌های استاد جمشید ارجمند را در مورد استاد کامبیز درمبخش.
اگر در فضای فکری و فرهنگی معاصر ما دو طراح طنز رو سراغ داشته باشیم، یکی و به باور من از دیدگاه‌های برترین این دوتا کامبیز درمبخش. گفتم و تأکید می‌کنم که کامبیز درمبخش از اقبال‌های کم نظیر ماست. اگر بیمه کم بوده وقت در میان نبود، جزئیاتی از ویژگی‌هایی رو که درمبخش رو بر چنین جایگاهی نشانده می شمردم. اما فقط به این خاطر که شما برگزیدگان آگاه باشید که من جمشید ارجمند، کوچکترین خدمتگزار این عرصه، حق اون رو دارم که درباره درمبخش حرف بزنم، عرض می کنم که بیش از 35 ساله که افتخار دوستیش رو دارم. دوستی که نه از کافه‌ای یا مجلسی یا سینمایی، بلکه از پشت میز کار و به دستاویز تلاشی مشترک آغاز شد. من و او چندین سال همکار بودیم، دو نفری در مجله پرنفوذ و پرتیراژ. هر هفته 4 صفحه طنز ارائه می کردیم. طبعا معلومه که او بخش تصویری اون صفحات رو مدیریت می کرد. به مدیریت تأکید و تکیه می کنم، چون کار و تلاش کامبیز تنها به ارائه طرح‌های هنرمندان خودش محدود نمی شد. او با درک عمیق، واقعا عمیقی که از کار طنز و تصویر و طرح و متن داشت، لطیفترین و پرمعناترین هماهنگی ها رو در ترکیب تصاویر و طرح‌ها با سطح و فضای نوشته ها به وجود می آورد. کاری که شاید خواننده اون روز قادر به شناخت و تحلیلش نبود، اما لطافت و پیوستگی بین دو بخش اون مجموعه، یعنی طرح‌ها و تصویرها، و طنز نوشته ها هر ناظر آگاهی رو به وجود شعور و نرمش و سادگی و ظرافت اون واقف می ساخت. من اجازه می خوام که از پهنه وسیع هنر و اندیشه درمبخش تنها به مبانی کار او که در آن سالهای جوانی و شور و توان و نیرو شکل گرفته بود بپردازم. درمبخش از آغاز کار جهانی فکر می کرد و جهانی می کشید، اما با چنان وقوف و چیرگی و غنایی که حتی در چارچوب ایرانی ترین فرم ها مفهوم و درونه کارش هر صاحب اندیشه ظریفی رو از آسیا تا اروپا و امریکا زیر تأثیر می گرفت. و همین شد که وقتی به اروپا جلای وطن کرد، آوازه هنرش و قدرت و اندیشش پیشاپیش به اونجا رسیده بود. آنچه در همان آغاز آشنایی ما منو شیفته کار او کرد، سادگی خارق العاده طرحش بود، تا اونجا که به راحتی میشد وصف سهل و ممتنع رو به اونها داد. یادم، شاید خودش به یاد نداشته باشه که یکی از اون روزها در عین شیفتگی به آدمها و تیپهای طرحش گفتم کارتو از جهاتی هویب رو به یاد من میاره. هویب کی بود؟ یک کاریکاتوریست بسیار معروف و بسیار توانای فرانسوی. شاید این توصیف من کمی ناشیانه بود، اما دست کم از نظر فرم و سادگی و مهارت طراح و خلاصه چارچوب ظاهری آدمهاش حق داشتم. اما این حقیقت رو هم بگم که اندک اندک احساس کردم اندیشه‌ای که در عمق هر طرح درمبخش موج میزنه بسی بالاتر و ژرف‌تر از هویده. کامبیز در اون سالها هرچند گاه به آفرینش تیپ‌های تازه‌ای در شخصیت‌هاش دست می‌زد، البته شخصیت در اینجا تعبیر درستی نیست، بس که اون سالها اون آدم ها کلی و جامع و ساده بودند و هر چندگاه تم تازه‌ای در دست می گرفت. جمع‌آوری و دستبندی و تحلیل این تیپ ها و تم ها کار شیرینی است که باید اهل فن بهش همت کنند.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد جمشید ارجمند بود در مورد استاد کامبیز درمبخش. کامبیز درمبخش تا کنون بیش از 50 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده و از بزرگترین جشنواره‌های بین‌المللی کاریکاتور از جمله ژاپن، آلمان، ایتالیا و سوئیس جوایز متعددی را دریافت کرده و در سال 1393 نشان شوالیه فرانسه را نیز از دولت فرانسه دریافت کرد. در این بخش از آینه سپاس بشنوید صحبت‌های استاد ناصر نیر محمدی را در مورد استاد کامبیز درمبخش.
تمام سالهای بلندی که من در حاشیه مطبوعات بودم و یا در دورهای مختلفی که نشریه منتشر یا سرپرستی کردم و بخت و فرصت این رو داشتم که با صاحبان اندیشه و قلم، شاعران و هنرمندان آشنا شوم، به یاد ندارم کسان زیادی را در حد و اندازه کامبیز درم بخش و توانا و خلاق و پرکار همچون او دیده باشم. این جنبه ها و جلوه ها را هر فرد صاحب دلی به راحتی می تواند در آثار متنوع و بیشمار درم بخش که امروز بیشترشان در موزه های هنر معاصر و مجموعه های خصوصی اشخاص نگهداری می شود ببینند و حس کنند. روزگاری که درم بخش برای آشنایی بیشتر با حوزه کارش از ایران می رفت شاید فقط کاریکاتوریستی با استعداد بود. البته عذر می خوام هم از ایشون و هم از شنوندگان که به اطلاعم در همین لحظات افسوده شد که پیش از اون که ایشون در خارج کار کنند و کاراشون عرضه بشه و در مراحل بعدی جوایز عمده بگیرند هم نام داشتند. این رو بنده در این فاصله از دوستان شنیدم. درم بخش تنها به اتکای کار مداومش به این مراحل رسید و جوایز معتبر بزرگی رو هم به دست آورد. من آنچه که مایلم روش بسیار تکیه کنم هنر درم بخش در واقعاً اوج کمال و سادگی عرضه میشه و این سادگی و کمال که در همه آثار اخیرش دیده میشه چیز بیمانندی است و کمتر من شنیدم یا برخوردم که کسی هنر رو به این حد از سادگی و کمال رسونده باشه در کار طرح و طراحی. خواستم اضافه کنم که این ویژگی سادگی در حد کمال گاه مرتبش و حدش چنانی که موضوع اثر برای بیننده معمولی و حاشیه‌ای به سادگی قابل درک نیست و شاید خود همین هم یکی از جنبه‌های کمال هنری کامبیزه.
شنیدید صحبت‌های استاد ناصر نیر محمدی بود در مورد استاد کامبیز درمبخش. کامبیز درمبخش فعالیت‌هایی نیز در زمینه تبلیغات، طراحی روی جلد، تصویرگری کتاب کودک، طراحی پوستر و کارت پستال نیز در کارنامه خود دارد و از سال 1389 وارد زمینه انیمیشن نیز شد. در بخش پایانی آینه سپاس بشنوید صحبت‌های استاد کامبیز درمبخش را.
در شیراز متولد شدم ولی شیرازی نیستم. تمام پدرم فامیلم اینا خونم و میدون بهارستان کوچه نظامی هم در مجلس، یعنی بزرگ شده اونجا هستم، ولی چون پدرم افسر نظام وظیفه بوده ماموریت داشته اون اوایل خدمتش، مثلا میفرستادنش مثلا شهرستانهای مختلف که ما را مجبور هم با خودش میبرد، که مثلا سال اول ابتدایی مثلا در بیرجند خوندم، یا مثلا تا چند سال پیش، من مثلا 3-4 سال پیش شیراز هنوز ندیده بودم. بعد برای اولین بار که رفتم، خب 25 سالم خارج از کشور بودم دیگه، وقت نشده بود برم دیگه. پدر من توی مجله ارتشی کار میکرد، چون ارتشی بود، ماهنامه ارتش بود. بعد پدر من تابستونا بچه ها، اون موقع پدر ها بچه هاشون میبردن تابستون همراهشون سر کارشون، که سرشون سر نره تو خونه یا مادرشون اذیت نکنه اینا. منم رفتم و بعد دیدم اونجا یه آقای هست به نام تجارتچی که کاریکاتور میکشه و منو معرفی کردم. بعد من چون نقاشیم خوب بود همیشه از بچگی و همه فک و فامل از من نقاشی میخواستن و میگفتن برای مام بکش اینها، پدرم گفتش که این کاری که این آقا میکنه تو ازش یاد بگیر. و شنم چند تا برای من نمونه کشیدن، مثلا 3-4 تا لوله هاردی و چارلی چاپلین و اینا. بعد من از روی اینا کپی میکردم، بعد خلاصه یه تمرین میکردم، ایشون هم سرکله میزدم به من. برای خیلی مدت کوتاهی بود و اولین کارم در اونجا چاپ شد. و خب اون پولی که به من دادن، البته الان یادم نیست که چقدر بود، ولی به اون پول اون موقع برای بچه که مثلا ماهی 5 تومن مثلا پول تیجی میگیره، پول خیلی زیادی بود. بعد همین باعث شد که من تشویق بشم و اینا. بعد یک روز همون آقای منطقه که اونجا کار میکرد، در اطلاعات هفتگی کار میکرد، مؤسسه اطلاعات، منو بردن اونجا و بعد گفتم اونجا کار کن. خلاصه اونجا خیلی به من میدون بیشتری دادن، بیشتر کارم چاپ میشد، چون اونجا چند تا طنز نویسم کار میکردن. ادامه این کار باعث شد که خودم یواش یواش سوژه فکر بکنم. ولی خب تو ایران همه چی همینجوری دیگه، اول بالاخره از یه جایی میاد و بعد تغییر شکل میشه، بعد حالا بعضی هم تو همون روال باقی میمونن. یه سفر 2 ساله داشتم به آلمان که به علت اینکه معافیمو در واقع نگرفته بودم، سفارت ایران به این پاسپورت نداد، من از آلمان برگشتم، در حالی که در همون 2 سال کارم در معروف‌ترین روزنامه‌ها و مجله‌های آلمان منتشر میشد، پخش میشد. یعنی در واقع من اونجا تبدیل شدم به یک کاریکاتوریست حرفه‌ای، چون کار سختی بود. بعد از همون ورود اولم شروع کردم برای مجلاتی که خارج بود، و مثلا همین نبلش بالتر قبل از اینکه من برم در چند شماره کار منو 2 صفحه روبرو هم چاپ کرده بود، و اون موقع می نوشتن به عنوان مهمان هفته. خلاصه مهمان هفته تبدیل شد به کارمند در واقع دائم اونجا، و یکی از آدمایی که به هر حال روش حساب میکردن و روی جلد میکشیدم 2 صفحه روبره هم پشت جلد. بعد کارام رو میخریدن، بعد کارام به موزه ها رفت، فرانسوی ها کار من رو تقریب میکردن، چون 3 بار من تو پاریس تماشگاه گذاشتم و کتابم در پاریس منتشر شد و اونا به هر حال دنبال میکردن، و اونایی هم که خب تو ایران بودن به هر حال بهشون میگفتن که در جریان بودن که من آدم موفقی هستم. اونجا خب هر چیزی جای خودشو داره، یعنی مجلاتی هست که اینجور کارها رو چاپ میکنن، این کارهایی که شما میگید آرت هست یا مجلات ادبی هنری هست که جاش اونجاست. بعد حتی مجله های روزنامه های معمولی هم آخر هفته شون یک صفحه کامل دارن که اینجور کارها رو چاپ میکنن، ولی اون صفحه اولش اینا اون کاریکاتورهای ادیتوریال یا روزه که به هر حال به این مسائل میپردازن. بعد اون موقع من به خودم میگفتم که، یعنی یه عده منو میگفتن آقا تو کارت بازاریه، نمیدونم اگر کار اونجوری میکردم میگفتن کارت مثل فرنگی هاست. ولی وقتی که رفتم خارج، بعد گفتن خودش این یه پوانه، یک امتیازه که آدم بتونه چند جور کار بکنه. اونجا چرا به شما میگفتن که مثلا چرا اینجوری کار میکنی؟
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد کامبیز درمبخش بود در آینه سپاس. اما در تاریخ پنجشنبه 12 مهر ماه سال 1397 در مراسم پایانی ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح، نشان عالی این جشنواره به کامبیز درمبخش اهدا کردید. برای این هنرمند آرزوی طول عمر و سلامتی داریم. اما همکارانم در این برنامه تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدابردار ابوالفضل بیرامی. تا آیین سپاسی دیگر، بدرود.
کسی صدای منو میشنوه؟
شهید دکتر مصطفی چمران، آغاز 1311، پرواز 1360. او جنگجوی پرهیزگار و معلمی متعهد بود. هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند. این هنر مردان خداست و ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم. با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. آرزو داشتم که شمع باشم و سر تا به پا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم و به کفر و جهل اجازه ندهم که بر دنیا سیطره یابند.
ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که راه شهادت را بر من گشودی.
میخوای
بری برای
تنیا بزنی؟
چی؟ انصاف نیست آقای شمران.
اگه شما بری این حکومت من فراموش میکنه.
چی به شما گفته من میخوام شما را فراموش؟ افتخار من اینه که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد بگیره مردم مظلوم خاور رو تنها نذاشتن.
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم.
آنان که ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جان جهاد کردند، آنها را نزد خدا مقامی بلند است و آنان رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و امیدواریم که همچنان این همراهی رو با ما داشته باشید تا ساعت 10 شب. گفتارش رو تقدیمتون میکنیم. میان برنامه کوتاهی است به مدت حدوداً 5 دقیقه از تولید و تامین رادیو فرهنگ که همینک تقدیم شما میشه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام میکنم به شما دوستان شنونده و همراهان ارجمندی که بخش گفتارش رو میشنوید. از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشم رو تقدیم شما میکنم به بهانه مراسم رونمایی از نخستین نمونه هتل کپسولی که با استفاده از تجربیات بین‌المللی در این حوزه این مجموعه ساخته شده و مورد بازدید قرار گرفت. جای دکتر تیموری، معاون محترم گردشگری کشور، در مورد توضیحاتی رو میدن. جای دکتر، ضمن سلام به حضورتون، بفرمایید که خب این محصول با چه هدفی تولید شده و فکر میکنید که چه نتایجی رو میتونه انشالله در توسعه گردشگری به دنبال داشته باشه؟
این تنوع بخشی به زیر ساخته های اقامتی کشور با توجه به نیازهایی که در کشور وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه جاذبه های گردشگری ما پراکندگی جغرافیایی بالایی دارند، در نقاطی امکان استفاده از سازه های در ساختمانی فیزیکی وجود نداره. ملاحظات زیست محیطی اینا زیاده، به خصوص در بخش های طبیعت گردی ما. خب طبیعتا برای این قبیل مراکز و سایت ها حضور یا استفاده از مراکز اقامتی پیش ساخته میتونه یک اولویت باشه.
قرار یک توسعه پیدا کنه این؟
قطعا عرض کردم ما ببینین داریم از هر گونه ابتکار عملی برای اینکه تنوع بدیم به زیر ساخته های گردشگری کشور استفاده میکنیم. مراکز و مصادیق تأسیسات گردشگری خودمون رو در قالب 29 گانه داریم مرتب انجام میدیم. بالای 2400 تا پروژه در حال اجرا هست. در کنارش عرض کردم اقامتگاه های بومگردی ما رو خوب استقبال خوبی شد. اقامتگاه های سنتی و تاریخیمون الان تو اولویتمون هست. اینها رو داریم میبریم جلو. در کنارش از تجربیات جهانی هم استفاده میکنیم. نمونه هایی که خب ببینیم کارایی لازم رو داره و مورد استقبال گردشگرا هست، قطعا ما هم باید ازشون استفاده بکنیم، چون صنعت گردشگری یک صنعت بین المللی است و باید با دستاوردهای بین المللی ما هم خودمون رو همسو بکنیم.
اشاره بفرمایید در ارتباط با موضوع کرونا و برنامه‌ریزی‌هایی که در این عرصه جهت توسعه گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌گیره.
کرونا واقعا یک بحران بی سابقه ای بود که خب از بحران در حوزه سلامت شروع شد و به سرعت خودش رو به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی هم کشید و طبیعتاً باید حواسمون باشه که اگر در حوزه سلامت ما بحرانی رو شاهد شدیم، این بحران به حوزه‌های دیگه از جمله حوزه گردشگری هم سرایت نکنه. بنابراین با این نگاه ما همیشه در کنار این که همکاری می‌کردیم با وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، دنبال این بودیم که پیشگیری بشه از وقوع یک بحران در حوزه گردشگری به عنوان یک حوزه‌ای که خب طبیعتاً تازه راه افتاده بود. مسیر خوبی افتاده بودیم. خب برای این موضوع اقداماتی رو انجام دادیم. در گام اول بسته حمایت جزئی داشتیم که الان داره فرایند اجرای اون و از جمله تسهیلات بانکی 12%ش داره اجرا میشه. در کنارش ما داریم برنامه‌ای هم برای تحریک تقاضا و مجدداً ان شاءالله برای برگشت صنعت گردشگریمون به جایگاه قبلیش انجام میدیم. گردشگری داخلی ما الحمدلله داره با رعایت احتیاط‌ها و پروتکل‌های بهداشتی مسیر خودش رو پیدا می‌کنه. داریم در دولت رایزنی می‌کنیم ان شاءالله برای اینکه بتونیم گردشگری بین‌المللیمون هم باز بشه و ان شاءالله از کشورهای دیگه عقب نیفتیم.
خیلی سپاس.
سلامت باشین. باشه.
گفتار. با ما منتشر شد.
در خدمت شما عزیزان و بزرگان هستیم از رادیو فرهنگ. امیدواریم که فرصت بکنید، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. ما را همراهی بفرمایید و عرض شود که یک بار دیگه از فرصت استفاده میکنم و پلهای ارتباطی رادیو فرهنگ رو حضورتون اعلام میکنم. 220-485 220-588-20 تلفن هایی که از طریق این تلفن ها میتونید در ارتباط باشید. اگر نظری دارید نسبت به برنامه هایی که پخش میشه، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. 3558 هم شماره سامانه پیام کوتاه هست که از طریق این پل ارتباطی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و مطالب خودتون رو، نظرات خودتون رو ارسال بکنید. ساعت 17:30 دقیقه هست. برنامه اتاق فرهنگ رو آماده کردیم، تقدیمتون میکنیم به مدت 26 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه. همینک آماده است، همراهی بفرمایید لطفا.
درست اومدم اینجا اتاق فرهنگه؟